روز مادر رو به یکایک شما سروران عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که همه شما بتوانید قدردان چنین روزی باشید. دعوت میکنم با برنامه روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، درود بر شما. خوشحالیم که باز هم خدمت شما هستیم با یک روزنه دیگه از رادیو گفتگو و این فرصت هست که 25 دقیقه خدمت شما باشیم با یک موضوع علمی دیگه راجبه کارکرد علم ژنتیک در ورزش. خب امروز سه شنبه است، هفتم اسفند ماه 1397، 20 جمادی الثانی 1440 قمری و 26 فوریه 2019 میلادی. همونجور که عرض کردم در برنامه امروز تصمیم داریم در مورد ژنتیک و کارکردهای این علم در ورزش با شما صحبت کنیم. ۳۰۰۱۰۳۵ شماره پیامک همیشگی ما و 2786-1035 تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شماست تا با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن برنامه بر روی radiogoftogu.ir قابل دسترس هست و اگر خواستید به متن برنامه دسترسی داشته باشین و یا فایل صوتی اون رو دریافت کنید هم میتونید به اون مراجعه کنید. خوشحالیم که با شما ایم. حمید شریف نیا هستم و 25 دقیقه در خدمت شما ایم با روزنه امروز از رادیو گفتگو.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
امروز روز زن هست، روز مادر، موجود نازنینی که نمیشه به سادگی از کنار نامش گذشت. اون چه که داریم، اون چه که هستیم، اون چه که میتوانیم باشیم قطع به یقین از دامن زن شکل گرفته. به راستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ بدون حضور زن به نظر میرسه نه تنها این هستی طعمی برای چشیدن نداشت، بلکه جایی برای نفس کشیدن راحت نبود. باور کنیم که حضور زن است که رنگ و لعاب زندگی امروز ماست. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. نه شعری بود و نه شاعری و نه احیانا ذوقی که روزگار آدمیان رو پرتراوت بکنه و فرصت زندگی و تنفس بهتر و از همه مهمتر انسان تر بودن رو به او بیاموزد. عاشق شاعر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. اگر قرار است که چیزی بشویم باید بدانیم و بخواهیم که حتما زنی در زندگی هر کدام از ما تبلور پیدا کند تا روح تازه‌ای به وجود هستی بدمد. علم و زندگی رو در خدمت یکی از بانوان خوب سرزمینمون سرکار خانم نرجس رؤوف خواهیم بود.
علم و زندگی
درود بر سرکار خانم نرجس رؤوف، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم سلام، صبح شما بخیر، عیدتون مبارک، در خدمتی.
سلام آقای شریف نیا، صبح شما هم بخیر، ممنونم از شما منم روز زن و مادر رو به همه بانوان و به خصوص مادران عزیزمون تبریک میگم. امروز تصمیم داریم درباره موضوعی صحبت کنیم که علاوه بر افراد عادی مخاطبانی از نوع ورزش هم داره که خالی از لطف هم نیست که شنونده امروز برنامه ما باشن. موضوع امروز روزن مبحث ژنتیک در ورزش هست که تا چه اندازه ژنتیک روی عمل کرده بدن میتونه تاثیرگذار باشه. و اما خود ژنتیک، ژنتیک تعیین کننده بخش زیادی از اندازه و ساختار درونی و بیرونی بدن ما هست. همه ما میدونیم که علم ژنتیک که به علم وراثت معروفه، نقش مهمی در تعیین صفات و ویژگی‌های افراد داره. نکته‌ای که حائز اهمیت هست اینه که مطالعات نشون داده که ژن‌ها اثر مهمی بر عملکرد ورزشی و توان جسمانی افراد دارن. در واقع ژن‌هایی وجود دارن که بر میزان کارایی سیستم مصرف اکسیژن بدن، قدرت عضلانی، اندازه و شکل بدن تأثیر گذارن. تحقیقات اخیراً نشون داده افراد بر اساس ترکیب ژنتیکی منحصر به فرد خودشون دارای استعداد خاصی در حیطه خاصی از ورزش هستند. مثلا افرادی با عضلات حجیم و هیکلی درشت، در رشته ورزشی کشتی و افراد کوتاه‌قدتر و ظریف با بدن منعطف در رشته ژیمناستیک میتونن موفق تر باشن. ژنتیک تأثیر زیادی در قدرت بدنی، حجم عضله و ترکیب فیبر عضلانی، ظرفیت ریه و استقامت داره و این مسئله در ورزشکاران استقامت خودشون نشون میده، چون یک محدودیت عمده برای این نوع ورزشکارا ظرفیت قلب یا توانایی قلب برای انتقال اکسیژن هست که این مورد به طور عمده توسط ژنتیک تعیین میشه. نکته دیگه‌ای که در این رابطه میشه بهش اشاره کرد میتوکندری هستش که اندامک تولید انرژی یا ATP است. در افرادی که به طور ژنتیکی در سلول‌های خودشون تعداد بیشتری میتوکندری داشته باشن، استعداد بیشتری برای دریافت آموزه‌های ورزشی و همچنین پتانسیل ژنتیکی بالاتری برای ورزش‌های استقامتی دارن. اما تا اینجا از تأثیرات ژنتیک گفتیم، ولی شاید برای خیلی ها اتفاق افتاده که توی دوراهی استعداد و پشتکار گیر کردن و معتقدن که اگه استعداد دارن نیاز به تلاش ندارن و برعکس اگه استعدادی رو به ارث نبردن پس سراغ هیچ کاری هم نرن. یه مثال در حوزه اضافه وزن و چاقی میزنم برای به خصوص کسی که اعتقاد دارن با یک آب خوردن چاق میشن. بررسی ارتباط چاقی با ژنتیک افراد نشون داده هرچه استعداد ژنتیکی چاقی در افراد بیشتر باشه، شاخص توده بدنی اونها هم بیشتره. ولی افراد چاقی که با تغییر سبک زندگی و افزایش تحرکشون به مبارزه با این مسئله پرداختن، موفق شدن 40% تأثیرات ژنتیکی رو کاهش بدن و استعداد ژنتیکی چاقی اونها فروکش کرد. پس همین استعداد چاقی که همیشه میشنویم و راجب شنیدیم میشه با فعالیت بدنی و رژیم و رژیم غذایی درست کنترلش کرد. اما مسئله مهمی در آخر
در خواهش میگم، ولی کاملا خانم رئوف نکته در اینجاست که اساسا تفاوت اضافه وزن ما عموما تو همین محدوده 40%، یعنی اگر بتوانیم این 40%ی که میتواند عوامل دیگر مؤثر باشد و به خدمت بگیریم، قطع به یقین بر ژنتیکمون میتونیم پیروز بشیم.
قطعا همینطور است. اما یک مسئله آخری که میخوام اشاره بکنم بهش اینه که حتی اگه پتانسیل ژنتیکی پایینی هم برای استقامت برخورداریم، ممکنه بدن ما نسبت به تمرین واکنش بده. در واقع تمرین اگه به درستی انجام بگیره باعث تقویت استعدادهای ژنتیکی ما میشه. اما همیشه به یاد داشته باشیم که ژنتیک هیچ وقت به خودی خود نمیتونه یک فرد معمولی رو به یک قهرمان ورزشی تبدیل بکنه. پس قویاً توصیه میشه هیچ وقت دست از تمرین کردن و رژیم غذایی درست بر نداریم، حتی اگه در خانواده ورزشکاری هم به دنیا نیومدیم.
خیلی ممنونم. برقرار باشین. باز هم تبریک میگم خدمتتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
بریم بشنویم اون چه که در دنیا داره اتفاق میفته در حیطه علم ورزش که چگونه از ژنتیک برای بهبود اون و ارتقای سطح ورزشکاران استفاده میکنن.
تجربه جهانی.
درود بر سرکار خانم نرجس رضازاده، کارشناس بخش تجربه جهانی. خانم صبح شما بخیر، عیدتون مبارک، در خدمتیم. ارتباط ما با خانم رضازاده نمیدونم برقرار هست یا خدای نکرده این ارتباط قطع شده. ما صدای خانم رضازاده رو داریم؟ خب من تو این فاصله یک اشاره بکنم به این که در یک تجربه عملی و عینی که اتفاق افتاده بود، به طرز غریبی اون کسانی که تونسته بودن در یک دوره آزمون 4 بار در هفته به مدت 45 دقیقه با یک پا رکاب بزنن، اینها عضلاتشون وقتی نمونه برداری شده بوده همونجور که پیش می‌کردن نتایج متمایزی از کسانی داشتن که احیانا این تجربه رو نداشتن. نکته کلیدی در این ماجرا اینه که به شدت این دو دسته یا دو گروه کسانی بودن که مورد آزمایش قرار گرفتن که ژنتیک به هم نزدیکی داشتن و حتی دو پای این افراد که احیانا در آزمایش با وضعیت غیر مشابهی در واقع شرکت کرده بود، فقط با یک پاره کاپ زده بودن، باز نتایج کاملا متفاوتی داشتن. در نتیجه ژنتیک مؤثر هست اما همه ماجرا نیست. خانم رضا زاده، صبح شما بخیر، عیدتون مبارک، در خدمتیم اما کوتاه.
درود بر شما جناب شریف میای بزرگوار و درود بر شنوندگان نازنین برنامه روزنه، علل خصوص مادران سرزمینم. آقای شریف میای تبریک میگم ولادت با سعادت دخت پیغمبر صلوات الله علیه و روز مادر رو به همه مادران عزیز. اجازه بدید آیتم تجربه جهانی امروزمون رو کمی متفاوت تر آغاز کنم با سروده زیبا از استاد محمود زاده در وصف مادر. باز خداوند گلی آفرید، غنچه ای از عشق بیامد پدید، غنچه ز روح و نفس کردگار، شوق شکفتن بنمود آشکار. خواست خداوند ز این شوق پاک، غنچه ی زیبا ببرد روی خاک، تا بشکوفد به زمین زندگی، عالم از این عشق کند بندگی. واقعا هم برای مادر بندگی کردن شایسته و زیباست، انشاءالله که سایهشون همیشگی باشه و مادرانی هم که پرکشیدن روحشون غرق در آرامش. اما برنامه امروزمون که راجع به ژنتیک و ورزش هستش، جالبه بدونیم علاقه به ورزش با ژنتیک رابطه مستقیم داره و احساس شادمانی و تراوت بعد از انجام حرکات ورزشی در نتیجه تولید هورمون دوپامین، هورمون شادی. در تحقیق جدیدی که در مجله‌ای در سوئد به چاپ رسید، اثرات ورزش بر متیلاسیون ژن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه محققان سوئدی 23 فرد سالم را از بین مردان و زنان جوان انتخاب کردند و از اونها خواستن با یه دوچرخه ثابت پا بزنن و از پای دیگرشون استفاده نکنن تا به عنوان کنترل مورد بررسی قرار بگیره. خلاصه اینکه هر بار از عضلاتشون نمونه برداری میشد طی 3 ماه، اونا اینطور متوجه شدن که تغییرات فیزیکی در پایی که رکاب زده بودن مشاهده شد و علاوه بر اون غیر فعال شدن ژن‌ها نیز در سلول‌های ماهیچه دچار تغییر شده بود. در حقیقت بیش از 5000 منطقه در دی ان ای ماهیچه با الگوی جدیدی مثیله شده بود، در صورتی که این تغییرات در پای دیگر افراد که به عنوان کنترل در نظر گرفته شده بود مشاهده نشد. در این اساس میتونیم بگیم که ورزش اثر مثبتی روی سلامت ژنتیکی افراد داره. آقای شریف نیا، همونطور که خانم رئوف فرمودن، شاید شما هم شنیده باشین که گاهی اوقات کسایی در اطرافمون هستن که یه جمله معروف دارن که میگن آب میخورم چاق میشم. این باور کاملا نادرسته، چرا که با داشتن سبک و زندگی سالم و تغذیه مناسب و تحرک کافی میتونیم تاثیرات ژنتیکی رو به طور محسوسی کاهش بدیم. مثال زیاد راجع به تاثیر ژنتیک بر ورزش. یه نمونه دیگه مثال بزنم در انتها. در تحقیقاتی در مجله پلاسوان مشخص شد که کارایی دوندگان جامائیکایی به دلیل متقارن بودن زانوهای اونا بیشتره، که واقعا هم همینطوره آقای شریف‌نیا. مطمئنن در آینده، من فکر می‌کنم طی 10 یا 20 سال آینده ما تست‌هایی رو در دسترس خواهیم داشت که بتونن ما رو در انتخاب ورزشی که برای ژنتیک ما مناسب‌تره راهنمایی کنه.
بسیار عالی، ممنونم، بازم عیدتون مبارک، برقرار باشین، خدا نگهدار.
تشکر از شما و شنوندگان عزیز، خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه
درود بر آقای دکتر مهرشاد پورسعید اصفهانی، متخصص پزشکی ورزشی و عضو کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتیم.
درود بر شما.
آقای دکتر، من یک رابطه متقابل بین علم ژنتیک و ورزش را از شما سراغ میگیرم و به دلیل اینکه فرصتمون کوتاهه دیگه مزاحم فرمایشات شما میخوام نشم و دو طرفه رو بشنوم که چقدر ژن بر توان ورزشی و افزایش توان ورزشی بر به حال ژن ما میتونه مؤثر باشه.
عرضم به حضورتون، بر اساس مطالعات و مشاهداتی که صورت گرفته میشه گفت که ارتباط تنگاتنگی بین مجموعه ژنتیکی ژن‌های فرد و توانایی ورزشش قطعاً وجود داره. این ارتباط از مجموعه سیستم‌های انرژی گرفته، سیستم اسکلتی عضلانی گرفته تا ساختارهای کلی و حتی جزئی. برای مثال ما می‌بینیم که فرمت‌های خاصی از شکل‌های بدنی برای در رشته مثل رشته جودو یا کشتی مؤثرتر هستند، یا همونجور که فرمودن بعضی از ساختارها در بعضی از رشته‌ها مثل دو میدانی بسیار مؤثر هستند یا در شنا. عرضم به حضورتون گاهی اوقات به این صورت هستش که سیستم عضلانی که وجود داره با تفاوت‌هایی که دارن از نظر ساختار ژنتیکی برای ورزش سرعتی بعضی ها برای ورزش استقامتی مناسب تر هستن. بهتن بعد از این مشاهدات و بساب مطالعاتی که پیوستش صورت گرفت، حتی این رو میتونیم بگیم متاسفانه یا حالا خوشبختانه تداخلاتی صورت گرفت که الان ما بهش میگیم ژن دوپینگ، یعنی حتی میان دستکاری های ژنتیکی رو مد نظر قرار میدن که بتونن ورزشکاری رو برای مثال ایجاد بکنن که بتونه توانایی خاصی داشته باشه، که البته رصد کردنش و شناختش تقریبا فعلا غیر ممکن هستش. پس میخوام بهتون بگم که قطعا اینجور هست، یعنی شما اگر ذاتی رو نداشته باشید که همون منظور ژنتیکی رو نداشته باشید که برای یک ورزش مناسب نباشه، قطعا به اون ورزش نمیتونید بپردازید، و یا اگر بپردازید در اون نخبه یا الیت نخواهید شد، و برعکسش اگر شما ویژگی های خاصی رو داشته باشید که مناسب اون ورزش باشه و تمرینات مناسب رو انجام بدید قطعا میتونید موفق باشید. حالا نکته که وجود داره میخوایم ببینیم تو ورزش چه کار میشه کرد. قطعا ما دو روش فکری وجود داره. بعضی ها میگن مسابقات رو میذاریم همه با هم بیان مسابقه بدن و بعد نخبه خود به خود انتخاب میشه، ولی تو بعضی از کشورها به این سمت میرن که نخبه ها رو کسایی که توانایی ژنتیک مناسب دارن، یعنی قابلیتش رو دارن، شناسایی کنن و بیان چیکار کنن، ورزش مناسب رو براش لحاظ کنن، برنامه رو لحاظ کنن تا بتونن به اون حد نهایتش اون فرد برسه، بتونن در ورزش حرفه‌ای موفق باشن. اما به طب یه همچین برنامه‌های فعلا بسیار هزینه برداره و به راحتی قابل انجام نیست.
جدا از هزینه‌های سنگینی که آقای دکتر ماجرا داره، یک رابطه متقابلی بین علاقه مندی و یادگیری وجود داره، به این معنا که اون چیزی که ما علاقه بهش داریم یاد میگیریم و اون چیزی که یاد میگیریم بهش علاقه مند میشیم.
بله.
این رابطه متقابل به نظر میرسه بر مجموعه محدودیت‌های فیزیکی یا حتی روانی ما چه بسا بتواند غالب شود، به دلیل اینکه ما نمونه‌های مثل لیونل مسی رو میتونیم مثال بزنیم که به لحاظ بافت یا ساختار بدنی نباید همونجوری که شما اشاره کردین جزء الیت های فوتبال قرار می گرفت، اما برخلاف اون چیزی که شاید در بر اساس ساختار بدنیش نباید قرار می گرفته، او رو به عنوان چندین بار فوتبال برگزیده جهان معرفی میکنه. نشون میده پس در نتیجه اون بخش همچنان و تا هنوز اون بخش در واقع شاید تمرین و تلاش میچربه به ماجرای این که چقدر واقعا این ساختار بدنی پذیرنده اون پیشرفت در حوزه خاص علمی هستش. اما فرمایش شما کاملا متین، و آخرین جمله را از شما بشنویم آقای دکتر، که آیا در کشور خودمون ما الگویی برای اینکه احیانا استعدادیابی بکنیم، نه از ابتدا بلکه اون دسته از دوستانی که میان و میخوان قرار بگیرن در مسیر استعدادیابی به ویژه در حیطه فدراسیون پزشکی ورزشی، آیا این کار صورت میگیره یا خیر؟ یعنی مثلا فرض کنین مجموعه کشتیگیرانی که احیانا در سن نوجوانی دارن مسیر رو ادامه میدن، آیا قبلش یک آزمایش ژنتیکی ازشون صورت میگیره که ادامه مسیر رو در ورزش قهرمانی انجام بدن یا خیر؟
من جسارتا این رو تکمیل کنم که قطعا الان تو کل دنیا هم برید بگردید، الان بیشتر به صورت مشاهده هست، یعنی این که قطعی باشه وجود نداره.
بلد.
و البته یه سری شاخص‌های کلی وجود داره، ولی فرمای شما رو هم می‌خواستم یه تایید دیگه بهش بزنم. مثلا نوواک جوکوویچ که تنیسور مرجسته دنیا هستش، ایشون هم از نظر اندکسایی که فعلا ما شناختیم، ببین ناشناخته‌های ما حتما خیلی بیش از اون چیزی که ما شناختیم هست، به ویژه در ورزش، چون ورزش درسته که بوده و هست، ولی واقعیتش این که علم ورزش و علمی نگاه کردن به ورزش یک پدیده تقریبا میشونه بگیم جدیدی هستش تو حتی تو دنیا. به همین خاطر چون هنوز ناشناخته‌های ما تو این امر زیاده و نمیدونیم چه چیزی واقعیتش لیونل مسی رو لیونل مسی کرد یا جوکوویچ رو جوکوویچ کرد، به واسطه این اگر کسی هم بیاد ادعایی رو بکنه ناراسته به نظر من، و
هنوزم باید بررسی بشه.
بله.
آقای دکتر یک کلمه فقط از شما بپرسم، چون صدا بردار خوبمون اشاره کردن، از ژن قدرتی و سرعتی امکان این وجود دارد که یک نفر هر دو رو تو امان داشته باشد؟ سال
ببینید یه طیفه، ولی بازم خدمتتون عرض کردم چون هنوز مطالعات به صورت ساده هستش، هنوز عمق پیدا نکرده، ما نمیتونیم بگیم که الان فرد صرفا، ولی بر اساس مشاهدات نژادی کلی و یک مثلا نمونه برداری هایی که صورت گرفته، مثلا دیدن بعضی از نژادها از عضلاتشون عضلات قدرتیه، سری عضلاتشون سرعتیه. بله، تا حدودی میشه این رو تفکیک کرد، تا حدودی میشه تفکیک کرد.
بسیار هم عالی. یکی از دوستان میگفت عاشق و رند و نظربازم، این فاش کنم تا بدانین که به چندین هنر آراستم. علاوه ظاهر صدا بردار خوب ما خوشبختانه به همه هنرهاش آراسته است، لذا این رو خواستن پرسش کنیم و از شما بشنویم. خیلی ممنونم آقای دکتر از فرصت امروزتون. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
سربلند باشین، پیروز باشید، خدا نگهدار.
بریم به سراغ بخش آخر.
رویداد
درود بر سرکار خانم شبنم طوفانی، کارشناس خبری بخش رویداد. خانم خیلی معذرت میخوام، مثل همیشه وقتمون خیلی تنگه و از شما هم خواستهای پیشاپیش میکنیم. عیدتون مبارک هم میگیم و میشتبیم.
خواهش میکنم. سلام و صبح بخیر به شما و شنوندای عزیز. روز مادر رو به همه فرشتای مهربان و دوست داشتنی تبریک میگم. خیلی سریع شروع میکنم مطالب امروز. احتمالاً بسیاری از ما هنگام تماشای ورزش‌های هیجانی و مخاطره‌آمیزی مثل اسکی در برف، بانجی جامپینگ، موج سواری به این فکر می‌کنیم که این افراد چطور چنین حرکات سخت و مخاطره‌آمیزی رو انجام میدن و اصلاً چرا این ورزش رو انتخاب کردن. خوشبختانه مطالعات ژنتیکی اخیر نشون دادن که بسیاری از این رفتارهای ریسک‌پذیر تحت تاثیر ژنتیک افراد هست. در برخی موارد دانشمندان و بسیاری از والدین به این نتیجه رسیدن که یه سری از بچه‌ها نیاز به تحرک فیزیکی بیشتری نسبت به بقیه دارن و این امر نشون میده که این حس ماجراجویانه که از ویژگی‌های روانشناختی فرد است به خاطر تفاوت در ژنتیک افراد اتفاق میافته. در سال‌های اخیر دانشمندان با بررسی ژن‌ها به این نتیجه رسیدن افرادی که از ورزش و کارهای مخاطره‌آمیز و هیجانی لذت می‌برند احتمالاً دارای فرآیند پردازش متفاوتی در دوپامین نسبت به افراد معمولی هستند. اما مطالعات علم ژنتیک نشون میده افراد بر اساس ترکیب ژنتیکی منحصر به فرد خودشون دارای استعدادهای ذاتی در حیطه خاصی از ورزش هستند. مثلا افرادی با عضلات حجیم و هیکلی درشت در رشته ورزشی کشتی یا افراد کوتاه قد و ظریف و بدنی منعطف در رشته ژیمناستیک موفق‌ترند. گرچه موفقیت ورزشکاران در سطوح بالا حاصل تمرینات مستمر و دشوار هست، اما ژنتیک ورزشکاران هم سهم بسزایی در موفقیت اونها داره. در حقیقت ژنتیک پتانسیل فرد رو برای انجام حرکات ورزشی بالا میبره و این امر جز با ایجاد شرایط محیطی لازم اتفاق نمیافته. به طور مثال فرد پرخور و تنبلی که علاقه به فعالیت بدنی نداره حتی با وجود پتانسیل بالای ژنتیک در ورزش هرگز نمیتونه به موفقیت دست پیدا کنه.
بسیار عالی، ممنونم خانم طوفانی از توضیحات امروزتون. عذرخواهی میکنم که فرصتمون امروز خیلی اندک بود. برقرار باشین، این روزتون بخیر، خدا نگهدار. در برنامه امروز راجع به کارکردهای علم ژنتیک در ورزش خواستیم صحبت بکنیم. اشاره شد به این که ژنتیک ساختار بیرونی و درونی بدن ما رو تحت تأثیر قرار میده. بعضی ها علم ژنتیک رو علم وراثت میدونن. این که میگم بعضی ها به دلیل اینکه دستگاری های ژنتیکی که علمی است که به شدت بشر به دنبالش هست میتونه این قاعده رو به هم بریزه. اما اونچه که مسلمه در کنار همه ظرفیت سازی هایی که میتونه ژنتیک و وراثت برای ما داشته باشه، تلاش و توان ما برای تغییر دادن این ساختار میتونه بسیار مؤثر باشه. هرچند آقای دکتر پورسعید اصفهانی اشاره داشتن به این نکته که هنوز در ابتدای راه هستیم و بسیاری از ندانم‌ها رو در این مسیر خواهیم داشت، به دلیل اینکه هنوز مطلع نیستیم چرا برخی از ورزشکاران برجسته تونستن به این جایگاه برسن و علم ما در اون حیطه کم بوده. به مناسبت روز مادر فقط یه اشاره به این نکته هم بکنم که بدونید قدر بودن مادرهاتون رو، خوش به حال اونایی که هستن مادرها کنارشون و قرین رحمت باشه اون مادرهایی که از کنار ما رفتن. برای منی که مادرم از کنارم رفته حتما این داغ و درد شاید جدیتره و به همه اونایی که دارن تبریک میگم و میگم قدر این ماجرا رو بدونید. ژن معرفت نیاز داره که ما این مقداری ورزش بدیم به روحمون تا استعدادش برای یافتن اون چه که باید در کنارمون هست و قدرش رو بدونیم باید بتواند به این ظرفیت برسد. من ندانم که کیم، من فقط میدانم که توی شاه بیت غزل زندگیم. تا فردا ساعت 9:30 دقیقه، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم در روزی که متعلق به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و روز زن هست. اجازه بدید در این فرصتی که در اختیار ماست گفتگوی کوتاه داشته باشم با سرکار خانم دکتر سلیمانی به همین مناسبت. خانم دکتر سلیمانی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، تبریک میگم این روز رو به شما و همه مادران و خواهران گرامی.
سلامت باشید، منم تبریک میگم به ولادت عزت فاطمه رو به تمامی بانوان و زنان خوب ایرانی، انشالله که همشون سربلند باشن.
خیلی متشکرم. خانم سلیمانی، فکر میکنید ویژگی های چنین روزی برای خواهران و مادران ما چی هست؟
ویژگی های زیادی دارن بانوان ایرانی که
بله.
در دنیا سلوحه تمام زنان میتونه باشه. صبوریشون، قناعتشون، پشتکارشون، همراهی با همسرانشون و فداکاری که معروفه برای زنان ایرانی.
و این درس رو ما از بی بی فاطمه زهرا سلام الله باید بگیریم.
بله بله.
خب
ایشون سلوحه تمام زنان تمام دنیا به خصوص زنان ایرانی هستن.
خواهران و مادران ما فکر میکنید باید چه کار بکنن که پشت سر بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها حرکت بکنن؟
باید کارهایی که ایشون انجام میده، البته ما نمیتونیم کارهایی که ایشون انجام میدادن رو انجام بدیم،
ولی میتونیم دنبال روی ایشون باشیم.
و درس بگیریم از کارهایی که کردن، در کنار امیران مومنین بودن، در کنار بچه هاشون بودن، تمام سختی هایی که کشیدن و صبوری کردن و فداکاری کردن.
بله بله. فکر میکنید با توجه به اینکه شما در حرفه پرستاری هم دارید تلاش میکنید و این خودش یک نمونه بارز از فداکاری بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، چه باید کرد تا دل بی بی فاطمه زهرا در جامعه شاد بشه؟
بانو بی بی فاطمه زهرا و البته دخترشون حضرت زینب،
بله،
پرستاری که خودتون میدونید، گفتم که یکی از عرفای حضرت زینب بوده. من تو این شغل خب خیلی من صبوری رو یاد گرفتم، فداکاری رو یاد گرفتم و یاد گرفتم که چجوری باید با افراد برخورد کرد، خصوصا مریضا. من تو بخش اطفال هستم، حتما میدونید اینا، و همین مادری منو بیشتر کرده، یعنی فداکاریم، صبوریم و اینکه همراه باشم. من یک دختر دارم، همراه باشم با ایشون. نه تنها مادر هستم براشون، من یک دوست هستم براشون. یعنی دخترم وقتی هر جا از من حرف میزنه میگه مادر من اول با من دوسته. اینجوری خیلی راحت‌تر دخترم میتونه بیاد با من درد دل کنه، حرفشو بزنه و من راحت‌تر و دلسوزانه‌تر میتونم راهنماییش کنم تا به بیراهه کشیده نشه.
بله بله. خب الان خود شما به عنوان یک مادر، برای مادر خودتون و همه مادران و دختران چه پیامی دارید؟ چه صحبتی دارید؟
دست مادرم رو میبوسم و دست تمام مادران زحمتکش عزیز رو میگم که خیلی دوستشون دارم و بابت تمام زحماتی که مادرم برای من و مادران ایرانی برای فرزندانشون میکشن واقعا قدردانی میکنم و خیلی دوستشون دارم.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر سلیمانی. سلامت بشی، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون، روزتون خوش.
سپاسگزارم.